ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم محضر همه عزیزان، حاضران، غایبان، هموطنان، همزبانان و برای همگان در این سال نو و در این قرن نو آرزوی شادکامی و بهروزی دارم، علل خصوص برای همه هموطنان ما که مصیبت بر مصیبت بر آنها ریخته است. امیدواریم که در ایام آینده گشایشی برای همگان پدید آید و هموطنان ما از ستم ستمگران بیرونی و درونی، داخلی و خارجی رهایی یابند. فکر میکردم که ما مثنوی رو در قرن 14 شروع کردیم، اکنون به قرن 15 رسیده است. در سال 1399 آغاز کردیم، اکنون به سال 1400 هجری خورشیدی رسیده است. ما خودمون، عموم ما، مگر آنها که سنشون زیر 20 سال است، همه ذوالقرنینیم. یعنی هم قرن 20 رو دیدیم، هم قرن 21 رو، هم قرن 14 رو دیدیم، هم قرن 15 رو. و از این لقب باید به خود ببالیم، چون که لقب ما در قرآن هم آمده است. البته ذوالقرنین یعنی کسی که دو شاخ دارد، ولی مبادا ما شاخ داشته باشیم، به جای شاخ درشتی و تندی، نرمی و لطافت و ملاطفت باید داشته باشیم. و امیدوارم که این نرمی ها چنان باشد که کار ما رو به سامان کند، از خشونت و از درشتی کاری پیش نمی رود. خب، نوروز باستانی رو باز هم تبریک می گویم و امیدوارم که این نوروز مثل نوروزهای دیگر نباشد. حقیقتاً خواسته های ما و دعاهای ما مستجاب شود و برآورده شود. ادامه می دهیم تفسیر ابیات دفتر اول مثنوی از مولانا جلال الدین رو. در ضمن 50-100 بیت اخیر، یک تم و یک نکته کلیدی که مولانا دائما تکرار میکرد این بود که بالیدن به خیشتن، لاف زدن به خود، قره شدن و پندار خودبینی رو فربه کردن، به خود نازیدن، خود رو برتر از دیگران دیدن، خود رو مستغنی پنداشتن، بدترین آفت است. علتی یعنی بیماری، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال یعنی آدمی که ناز می کند و فخر می فروشد، نازنینی می کند به قول مولانا. علتی مرضی بدتر از پندار کمال، اینکه آدمی خود رو کامل بپندارد و در اثر این پندار خود رو مستغنی از استاد و راهنما و دوست صدیق بشمارد و در اثر این پندار پا در راه خطا بگذارد و اون رو بر ثواب بپندارد و بر اثر این پندار عاقبت هم خود رو به مهلکه بیفکند. این بدترین علت یا آفتی است که آدمی میتواند به آن مبتلا شود. نکته های بسیار برای ما گفت، من جمله بلعم باعور رو گفت مولانا که قصه اش رو شنیدیم، ابلیس رو گفت که او هم به خود می نازید و غره بود که سالها و قرنها عبادت خداوند کرده، اما اون خودخواهی که در بن جان او و ذات او بود عاقبت او رو سرنگون کرد و به مهلکه افکند. قصه عاد و ثمود رو گفت و بعد هم نکته های رو در باب این که چه کسی باید فدای چه ارزشی یا چه کس دیگری بشود و خصوصا مسئله کفار رو پیش کشید که ما هم در اونجا با اجازه مولانا قدری با ایشون در پیشیدیم و پاره از سخنان ایشون رو دست کم در روزگار حاضر جاری و صادق ندانستیم. مولانا به سخنان خود ادامه می دهد. اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن. هاروت و ماروت دو نام است که در قرآن هم آمده است. در سوره بقره در یه آیه بسیار بسیار مسئله انگیز و حیران کننده، به طوری که به قول مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر این آیه سوره بقره که ذکر هاروت و ماروت و سلیمان و سحر در آن رفته است، 1,200,000 معنی شده است. یعنی وقتی که ضرب و تقسیم می کنیم احتمالات مختلف رو به چنین عدد حیرت انگیزی می رسیم. و ما انزل علی ملکین به بابل هاروت و ماروت یعلمان الناس السحر. دو تا ملک بودن، دو فرشته بودن که در بابل، یا چنان که در حکایات آمده است در چاه بابل سرنگون شدند. اینها آمده بودند به زمین و به مردم سحر می آموختند. و ما یعلمان من احد حتی یقولا له نحن فتنتون فلا تکفر. اما به هر کس که سحر می آموختند به او می گفتند ما فتنه ایم، ما سنگ امتحانیم، از ما یاد مگیرید و سحر رو به کار نبرید و کافر نشوید. اما مردم از اونها سحر آموختن یا علمان ناس سحر و اونها و ما و اونها فیتعلمون منه ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، کارهایی رو یاد گرفتند از این دو فرشته، سحرهایی رو آموختند که میتوانستند به وسیله آن میان مرد و زن، زن و شوهر جدایی بیفکنند. این مقدارش در قرآن هست و چنان که گفتم انواع و اصناف معانی برای این آیه شده است. اما داستان هاروت و ماروت خب داستان قدیمی تری است و جزو اسطوره های قدیمی بوده است و در ملل دیگر هم قصه های شبیه این وجود داشته. داستانی که در قرآن آمده اونقدر مجمل است که نمیتوان صدر و ذیل او رو به درستی تشخیص داد که ماجرا در اصل چه بوده. اما اینجا میبینید که مولانا یکی از روایت‌های این افسانه رو برای ما ذکر کرده است. خلاصه یه روایت این است که دو ملک بودند در آسمان به نام هاروت و ماروت. در ادبیات زرتشتی گذشته ما در میان امشاسپندان یعنی فرشتگان هم این دو ملک هستند که امروز ما اونها رو خرداد و مرداد می نامیم، هاروت و ماروت. این هاروت و ماروت در آسمان وقتی که به احوال زمینیان نظر می کردن به خود غره شدن و گفتن که چه بندگان قدر ناشناس و حق ناشناس و فاسدی هستند که این همه گناه می کنن. ما اگر به جای اونها بر زمین بودیم روز و شب طاعت خداوند می کردیم و به گناهان آلوده نمی شدیم. این غرور که در جان اونها نشست، خداوند به اونها گفت که غره نشوید و برای خودتون چنین مقامات کاذبی رو قائل نشوید. گفتن نه، خدای ما رو به زمین بفرست و ببین که ما چگونه بندگان صادق و صالحی خواهیم بود. چنین بود که این دو فرشته هاروت و ماروت خرداد و مرداد به زمین آمدن. اما همین که به زمین آمدن گرفتار افسونگری های یک خانم زیبایی به نام ناهید یا زهره شدند و در انواع مفاسد غوطه‌ور شدند. خداوند اون زهره رو مسخ کرد و به صورت ستاره‌ای در آسمان درآورد که اکنون او رو ستاره زهره یا به فارسی ستاره ناهید میخوانیم یا ستاره ونوس، وینس. این ستاره زهره یا کلمه وینس در افسانه های قدیم هم به زن فاسدی و مفسدی اطلاق میشد که دیگران رو هم به دام میانداخت و به گناه میافکند. و کلمه ونیریال دیزیز که به بیماری های مقاربتی ما ترجمه میکنیم، این ونیریال از همون کلمه وینس میاد که زهره باشه یا ناهید باشه، چون اون زن گویا بنابر اسطوره ها این بیماری رو در میان مردم شایع و پخش کرد. باری خداوند اون زن رو مسخ کرد، به صورت ستاره‌ای در آسمان شد، ستاره شد به طاق آسمان رفت. اما اون دو ملک رو که غره شده بودند و سپس گناه آلود شدند و مبتلا و اصناف مفاسد شدند، به اونها اختیار داد، اونها رو مخیر کرد، گفت عذابتون رو در جهان در دنیا میخواهید یا در آخرت؟ گفتند در همین دنیا، و لذا خداوند اونها رو در چاه بابل سرنگون کرد و تا روز قیامت اینها سرنگون در چاه بابلند، معذبند، به آب نمیرسند، در تشنگی لهله میزنند و همین حالت رو دارند تا روز قیامت که گناهشون آمرزیده شود و دوباره به مرتبه و رده فرشتگان بازگردند. این اون اسطوره است. از کجا آمده، چه بوده، چه نبوده، چه چرخ‌ها زده، چه غلط‌ها زده، اینا بحثایی است که خب اسطوره شناسان و مورخان دربارش سخنان بسیار گفتند. خب می‌دانید که معمولاً این اسطوره‌ها از ملتی به ملتی، از قومی به قومی، از سرزمینی به سرزمین دیگری منتقل می‌شوند و شکل و چهره عوض می‌کنند. اونچه که اکنون در مثنوی آمده یا اون شکل بسیار اجمالی که در قرآن آمده، یک ورژن، یک روایت از این افسانه تقریبا بین المللی و بین الادیان است. من راجع به بابل هم سخنی بگویم. نمیدانم اینجا مولانا بابل رو هم آورده. به هر حال این هاروت و ماروت رو در چاه بابل افکندن. بابل همون بابلیون که منطقه از عراق است و در اصل هم کلمه باب الله است و دروازه خدا، باب خداوند. این بابل دو بار در ادیان از او بحث شده، یکی چاه بابل است که هاروت و ماروت در او سرنگونن و یکی برج بابل است که گفتن که همه جهانیان وقتی که به عراق آمدن و به برج به بابل رسیدن، مطابق جغرافیای قدیم عراق وسط جهان بود و بابل در وسط عراق، یعنی درست در مغز عالم قرار داشت. اونجا گفتن برای رسیدن به خداوند ما یک برجی بسازیم، بالا برویم و به خدا برسیم. خداوند در میان اونها از طریق تفرقه زبانی تفرقه افکن، یعنی به اونها زبانهای مختلف یاد داد به طوری که اونها حرف یکدیگر رو نمیفهمیدن، لذا متفرق شدن. این برج بابل ذکرش در تورات آمده است و یکی از نکته های مهم در ادبیات جود و کریستیان هست، یعنی یهودی و مسیحی، و آغاز پیدایش زبانهای مختلف رو بیان میکنن. در عربی هم بلبله، یعنی اینکه زبان آدم بگیره، ظاهرا از همین بابل و از قصه برج بابل آمده است. خب اینها همه داشته باشیم. حالا سخن مولانا رو بخوانیم که از قصه هاروت و ماروت چه برداشت میکنن. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر. بتر، ببینید به رو اگر به پایان کلمه ببرید میشه طرب، و بتر و طرب تقریبا به یک معنا هستن. بتر یعنی سرمستی، سرمستی تکبر آور. از بتر خوردند زهرآلود تیر، اعتمادی بودشان بر قدس خیش، بر پاکی و نزاهت و قدسیت خیش اطمینان داشتن، یقین داشتن. چیست بر شیر اعتماد گاو میش؟ اما این اعتماد مثل اعتمادی است که یک بوفالو یا گاو میش بر شیر بکنه. ممکنه چند روزی شیر با او همزیستی بکنه، اما عاقبت او را خواهد درید. چیست بر شیر اعتماد گاو میش؟ گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. ممکن است که چند شاخی به شیر بزنه، ولی عاقبت شیر او رو پار پاره میکنه. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. اگر به جای دو شاخ صد شاخ هم گاو میش داشته باشه مانند خار پشت، ولی حریف شیر نخواهد شد و عاقبت شیر او رو خواهد کشت. بعد حالا یه نکته رو اینجا مولانا می آورد برای تکمیل و تدارک خلعی که در سخن پیشین او هست. گرچه سر 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 سر، این باد تند و طوفان، گرچه سر سر بس درختان میکند با گیاه تر وی احسان میکند. میگه شما نگاه کنید که این طوفانی که میاد درختان تنومند و نیرومند و ریشه‌دار را از جا میکنه، اما گیاه‌های نازک لطیف تر اینها گویی که تأثیری و خسارتی از طوفان نمیبینند. یعنی با قوی پنجه ها قوی پنجگی میکنه و اونها رو از پا میافکنه، اما با ضعفا و مظلومان مدارا و ملاتفت میکنه، داره برخورد و رفتار خداوند رو یا تقدیر رو با آدمیان بیان میکنه. بر ضعیفی گیاه اون باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملند. این لاف نزد، میگه ببین باد تند به ضعف گیاه که نظر میکنه بر او رحم میکنه، لذا تو اینقدر ادعای قدرت و قوت مکن. تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراساید، ببرد لخت لخت. لخت لخت یعنی پاره پاره. تیشه هراسی نداره که شاخه درخت انبوه و قطور باشه، او رو میبره تکه تکه میکنه. ولی لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. اما با تیشه برگ رو نمیبرن، برگ رو به حال خود میگذارن. او چنان ضعیف است که حاجت به تیشه زدن و تیشه خوردن ندارد. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب از خیل غنم. غنم یعنی گوسفندان. در جای دیگری هم مولانا میگوید که گوسفندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد اون قصاب. صد گوسفند، هزار گوسفند، قصاب از انبوهی گوسفندان نمی ترسد. اونها همه اسیر او و ذلیل او هستند. شعله از انبوهی هیزم نمی ترسه، بلکه تازه شعله ورتر میشه، شکوفاتر میشه، گسترده تر میشه. یعنی جهان چنین است، تر باش، نازک باش، اگر خشک باشی، اگر زمخت باشی، اگر به قوت خود قره باشی، آتش تو رو می سوزانه، ولی تر رو نمی سوزانه. در دفتر دوم در داستان ابلیس و معاویه عبارات خیلی نقضی داره مولانا، ابیات بسیار شیرین و پرمعنا. اونجا می گوید که باغبانی بود که شاخهای خشک رو می برید، شاخ به صدا در آمد و به باغبان گفتش که از چه می بری پیم، چرا مرا می بری، چرا از ریشه مرا در میاری؟ باغبان به او گفت که شاخ خشک به او می گفت ببین من راستم، من قامت راستی دارم، برخلاف اون شاخهای تر و نرم که قامت خمیده دارن، به راست قامتی من احترام بگذار، قدرشو بدان. باغبان در جوابش چی گفت؟ باغبان گوید اگر مسعوده ای، کاشکی تر بودی و کج بوده ای. باغبان به اون میگه اگر میخواستی مسعود باشی، یعنی نیکبخت باشی و بختیار باشی، تر بودی ولو خم بودی. خمی تو و ناراستی قامت تو مغفور بود، مغتفر بود، بخشودنی بود به خاطر تر بودن تو. اکنون که خشکی، استیف و راست قامت ایستادی، یعنی سر خم نمی کنی در مقابل بزرگتر از خودت، گویی سرکشی می کنی، مستحق آتشی، مستحق آنی که تو را از بیخ جدا بکنند. باغبان گوید اگر مسعوده ای، کاشکی تر بودی و کج بوده ای، یا کاشکی کج بودی و تر بوده ای، فرق نمی کنه. اینجا هم همون سخن رو می گوید مولانا. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب از خیل غنم، یعنی از گروه گوسفندان. همه اینها میبینید که در مضمون مشترکن با هم. یکی از مهمترین درس‌های تصوف است. در تصوف شجاعت میدانید چگونه معنی میشود؟ شجاعت به پهلوانی در میدان‌های جنگ معنا نمیشود. نه اینکه اون رو انکار کنن، ولی روی اون سرمایه گذاری نمی کنن. شجاعت چی تعریف میشه؟ اشجع الناس من غلب هوا. شجاعترین مردم کسی است که بر هوسهای خود غلبه کنه و پیروز شد. ببینید شجاعت رو یک مفهوم درونی و در جنگ و جدال درونی تعریف میکنن. با نفس خود بجنگ، با رذایل بجنگ، با هوا و هوس ها، و اونجا که پیروز شدی ما تو رو شجاع میخونیم. حتی در قبال این شجاعت درونی و سابجکتیو، شجاعت های بیرونی و پهلوانی ها و قهرمانی ها رو در جنگ ها به چیزی نمیگرفتن. به همین دلیل همچنان که میدانیم تصوف ما حماسی نیست، مثنوی مثل شاهنامه نیست که از پهلوانی ها و قهرمانی ها و افتخار و ظفر سخن میگوید و پهلوان هایی رو معرفی میکنه که همه جانشون رو در پای افتخار یا ننگ قربانی میکنن، ننگ است اگر ببازند و افتخار است اگر کشته شوند در راه آرمان خودشون. یک چنین قهرمانی رو اونجا تعریف میکنن و به او حماسه میگویند، که حماسه قصه ننگ و نام است به طور کلی و قصه ظفر بر خصم است. اما در تصوف این خصم در درون تعریف می شود که همون نفس اماره آدمی است و در این جنگ باید با او پیروز شد. اینجاست که می بینید که بیشترین سخن اینها این است که قره مشو، چون قره شدن یعنی نفس بر تو پیروز شده است، یعنی در اون جنگ شکست خورده. لاف مزن از قدرت و پهلوانی خودت، ملاف و ملند. همین که گرفتار این لاف زدن ها و این استقناع ورزی ها شدی، بدان که در جدال با نفس شکست خورده. لذا خیشتن رو بازیاب و دوباره پهلوانوار و با استعانت از قوت اولیا و عنایت الهی دوباره وارد میدان جنگ شد. برای شما گفته بودم غزالی میگوید که کسی که در میدان مجاهدت با نفس بمیرد، یعنی عمر او وفا نکند به این که تمام رذایل رو از خود پاک کرده باشه، در میانه این جنگ بمیرد، او شهید محسوب میشود. برای این که شهید یعنی کسی که در جنگ کشته شود و او در جنگ از جهان رفته است. میبینید که این دایره اصطلاحات و تعبیرات فقهی رو کسی مثل غزالی تا کجا گسترش میدهد و نام شهید رو بر مجاهد فی سبیل الله در جهاد اکبر مینهد، نه لزوماً در جهاد اصغر. حتی اون روایتی که از پیامبر علیه السلام نقل کردند که پس از بازگشت از یکی از جنگ ها به اصحاب خود فرمودند که رجعنا من الجهاد الاکبر و ما ببخشید من جهاد الاصغر، ما از جهاد کوچک بازگشته ایم و حالا باید برویم به سراغ جهاد اکبر. که صحابیان پرسیدند که مگه این جنگی که ما کردیم این جنگ بزرگ و نمایانی نبود؟ ایشون گفتن نه، جنگ بزرگ جنگ با نفس است. در دفتر اولم از مولانا خوندیم قد رجعنا من جهاد الاصغریم با نبی اندر جهاد اکبریم. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. این خود را شکستن، خود را شکستن که از مهمترین درس‌های مثنوی و تصوف ماست. قهرمانی رو در میدان جنگ با نفس تعریف میکنن. خب میبینید اینجاها دائما اینجا. بعد از اون طرف کسی که خود رو میشکند، این مرحوم واقع میشود، یعنی مشمول رحمت الهی قرار میگیرد. اون نسیم رحمت بر او میوزد. وقتی که شکست، دستش رو میگیرند و او را از زمین بر میدارند و اون وقت او به دست خداوند وقتی که برخاست جزو راست قامتان راستین عالم خواهد شد، نه راست قامتانی که لاف راست قامتی میزنند. این نکات رو در یاد داشته باشید و تفاوت‌هاشون رو با ادبیات حماسی و کتابی مثل شاهنامه و البته در دیوان حافظ اگر شما بگردید، نه این جهاد هست نه اون جهاد هست، هیچی از این دو جهاد ها نیست و این فوق العاده مهمه. من همیشه گفتم که حافظ به هیچ معنا عارف نیست، نه حماسی است دیوان او که به قول آقای دکتر شفیع کدکنی اشعارش بزمی هن، اصلا رزمی نیستن، و نه تصوفی و صوفیانه است که معطوف به جهاد با نفس و جهاد اصغر باشد. متعلق به عالم رندی است و گفت دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، دامنی در نیکنامی نیز میباید درید. ننگ و نام اجتماعی رو او میخواهد زیر پا بگذارد. حافظ اهل نه حماسه است به معنای شاهنامگی او، یعنی جهاد اصغر به اصطلاح صوفیان، و نه اهل جهاد اکبر است در اصطلاح مولانا، بلکه یک مسیر سومی رو طی کرده است. باری دنبال کلام رو بگیریم و از مولانا نکته های تازه بشنویم. پیش معنی چیست صورت بس زبون، چرخ را معنیش می دارد نگون. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. خب چرخ رو نگون می پنداشتن دیگه. چرخ نگون یعنی این فلک رو که می بینید خم است و کروی است، یعنی گویی که سرنگون است. مولانا میگوید که چرخ چرا سرنگونه؟ معنی دارد. این معنی یعنی یه روحی دارد. کلمه معنی معنی‌های مختلف داره، هم در ادبیات فلسفی تحلیلی جدید کتابی هست به نام The Meaning of the Meaning. اصلا این که معنی معنی چیست، وقتی که ما میگیم معنی مرادمون چیست و معنای کلاممون چیست، از سرگرمی‌های عجیب فیلسوفان تحلیلی بوده و هست در گذشته. البته معنی میدونید که خود کلمش، معنی کلمه معنی، معنی اسم مفعول است از انا. انا در عربی یعنی قصد کرد، یعنی عزم کرد، اراده کرد. معنی یعنی مقصود. لذا وقتی که میگیم معنی یعنی مراد و مقصود قائل. این اصلا ترجمه لفظی کلمه معنی است. اما این معنی مثل بسیاری کلمات دیگه خب گسترش معنایی پیدا کرده، به طوری که الان اینجا خواهیم خوان از مولانا که المعنا هو الله، خدا معناست، خدا معنای کائنات است، خدا معنای جهان است. خیلی این تعبیر عجیب و عظیم است و این تعبیر که مدت‌های مدید مفسران مثنوی درگیر آن بودن که چه کسی این رو گفته، چون مولانا میگه گفت المعنا هو الله شیخ دین، شیخ دین گفت که معنا هو الله، خداست که معناست. خیلی دنبال این میگشتن که گوینده این کلام کیست. بعضی هم گفتن صدرالدین قونوی، بعضی هم گفتن محی الدین عربی، ولی البته در آثار اینها چنین چیزی یافت نمیشد تا وقتی که کتاب مقالات شمس تبریزی رو که مطالعه کردند و بعد تصحیح شد و چاپ شد، معلوم شد که این سخن از جناب شمس تبریزی است که معنای عالم خداوند است. در اینجا میبینید که دیگه معنا اون معنی خیلی سطحی اولیه خودش رو نداره. حالا میرسیم و توضیحات بیشتری خواهم داد. پیش معنی چیست صورت بس زبون، صورت، یا حالا شما فقط یه جمله یا یک کلمه رو در نظر بگیرید که صورتی داره که لفظی است و یه معنی هم داره. خب لفظ همیشه تابع اون معناست، یعنی ما برای رساندن اون معنا لفظ رو استفاده میکنیم و در میان خودمون مبادله میکنیم. چرخ را معنیش میدارد نگون. این چرخ که میبینی این چنین سرنگون است، یا فلکی که سرگردان است یا بی سر و پاس به قول حافظ، چون تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است. چرا بی سر و پاس؟ برای اینکه کرویه، کره نه سر داره نه پا داره، نه اول داره نه آخر داره. اینه که انواع نسبت ها رو به عالم، به این جهان کروی، به کائنات میدادن. یکی بی سر و پا، یکی سرگردان دور خودش میگرده، یکی هم سرنگون. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از چیست؟ از عقل مشیر. این چرخ دولابی یعنی این چرخی که مثل آسیا میگرده. دولاب یعنی آبی که در دلو یا دول میرود. دولاب همون آبی که گردش میکنه، آسیایی که با آب گردش میکنه. میگه تو، چون خورشید به اعتقاد اونها به دور زمین میگشت، تو قیاس از چرخ دولابی بگیر. میگه این چرخ بی جهت سرنگون نشده و بی جهت نمیگرده، یک معنایی در او هست. اون معنا این چرخ رو که در حکم لفظ بی‌معناس میچرخاند، اون معنا چیه؟ عقل مشیر، یعنی عقلی که گویی که مشورت دهنده به چرخ است و به او میگوید بچرخ و او رو میچرخاند. خب این عقل مشیر چیه؟ این دیگه در اینجا تقریبا میتوان گفت که مولانا داره از فلسفه و طبیعیات یونانیان استفاده میکنه که معتقد بودن که این افلاک هر کدوم یه روحی دارن، یه نفسی دارن، کلمه نفس رو براشون به کار میبردن، میگفتن برای اینکه این افلاک اولا از جنس ماده نیستن، کوینت اسنسن، یعنی اسن جوهر پنجمن، و بعد هم چون میچرخند و چرخششون دایره‌ای و کروی است، این نمیتواند مثلا چرخش بدون اراده باشه، برای اینکه اینا وقتی که به مقصد میرسن، یعنی نقطه چرخش رو وقتی آغاز میکنن دوباره به همون نقطه میرسن، دوباره میچرخن، دوباره میچرخن، و الا متحرکی که بی اراده است وقتی که به مقصد رسید دیگه متوقف میشه، مثل سنگی که به زمین میفته. اما هیچ سنگ بیفته به زمین، دوباره بلند شه بره بالا، دوباره بیاد پایین، معلومه یه دستی داره او رو میجنباند. گذشتگان معتقد بودن این چرخش افلاک چون اینها نمی ایستن و به نقطه اول که میرسن دوباره حرکت رو ادامه میدن، یه دست اینها رو میچرخونه. اون دست عبارت است از همون که به اون نفس فلکی میگفتن، یا به قول مولانا عقل مشیر. هر نفس، هر فلکی یک نفس داشت و یک عقل داشت، درست شبیه ما آدمیان که نفسی داریم و عقلی داریم. عقل تدبیر معیشت هست و تفکر، نفس هم همون حیاتی است که در ماست. لذا افلاک حیات داشتن، واقعا موجودات زنده محسوب می شدن، با شعور و با عقل محسوب می شدن. گردش این قالب همچون سپر هست از روح مستر ای پسر، گردش این باد از معنی اوست همچون چرخی کان اسیر آب و جوست. مثال های متعددی میزنه، یکی همین قالب یعنی پیکر و بدن من و شما چگونه میچرخد، ما چرا حرکت میکنیم و به راه میفتیم، برای اینکه یه روحی داریم و این روح فرمان میدهد که بدن به راه بیفته. گردش این باد از معنی اوست همچون چرخی کان اسیر آب جوست. باد هم یک معنایی در باد هست که باد رو به حرکت در می آورد. ممکنه حالا ما امروز بگیم که قانون طبیعت هست، چنان است، ولی شما این رو از چشم گذشتگان ببینید. هر چیزی یه عقلی با خودش داشت، یک شعوری داشت که به او حرکت می داد. به یاد داشته باشید در ادبیات دینی گفته می شود که بر همه چیز، یعنی بر همه اجزاء طبیعت، دریا باشه، آب باشه، باد باشه، ستاره باشه، فلک باشه، زمین باشه، ملائکه موکلند. ملائکه باد رو میوزانند، ملائکه خورشید رو میآورند و میبرند، ملائکه دائما به خورشید آب میافشانند تا حرارت خورشید زمینیان رو نسوزاند. ملائکه در سر تا سر بدن ما حضور دارند. قوه هاضمه چندین ملکن، قوه دافعه چندین ملکن، قوه نامیه چندین ملکن. جنین در رحم رو ملائکه صورت نگاری می کنند و هاکذا. در واقع کارگزاران خداوندن در تمام اجزای طبیعت و بر هر جزئی از طبیعت چندین ملک موکلن. و همین دلیلم در روایات هست که تعداد ملائکه از تعداد هر موجود دیگری بیشترن. این حالا امروز من و شما ویروس ها رو میشناسیم، میکروب ها رو میشناسیم و غیره که میلیون ها، میلیارد ها، میلیارد هستن. در نظر گذشتگان ملائکه میلیارد 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 بودن، برای اینکه بر جزء عالم اینها تسلط و وکالت داشتن. و به قول سعدی در اون شعرش میگه فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که نسوزد چراغ پیرزنی. به فرشته ای که گفتن باد رو روانه کن به این سو یا به اون سو، این دیگه فکر نمی کنه که اگر این باد روان شد اونگاه ممکن است که چراغ خانه یه پیرزنی هم بمیرد، یعنی خاموش بشود و او در ظلمت فرو برود. خب ببینید، فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، اصلا تصورشون این بود که باد خزانه دارد، یعنی گویی که بادها رو همونطور که ما توی بادکنک می کنیم، اینا هم در یه خزانه های هستن. بعد در این بادکنک گشوده میشه، مقداری از باد به این سو میره، مقداری به اون سو میره و این موکلی دارد که فرشته یا فرشتگانی هستند. در دل اون جهانبینی اینها رو بخوانید و دریابید. گردش این باد از معنی، یعنی از معنای باد است، یعنی از اون فرماندهی که در درون باد نشسته. همچو چرخی کان اسیر آب جوست، چرخی که میچرخد و آب در پره های چرخ میریزد و چرخ رو میچرخوند. جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوس. این نفس ما که میرود و میآید باز از تأثیر جان است. گاه جیمش میکند گه ها و دال، گاه صلحش میکند گاهی جدال. جا بازی کرده مولانا دیگه، جیم و ها و دال رو با هم جمع کنید میشه جهد. جهد در عربی یعنی انکار. میگه این نفس ما که بالا میره و پایین میاد، ما حرف میزنیم، فکر میکنیم، تقلا و تلاش میکنیم، گاهی جهد میکنیم یعنی انکار میکنیم، اعتراض میکنیم، سرکشی میکنیم، گاه صلحش میکنن، گاهی جدال. یعنی اون روحی که در درون ماست یه وقت ما رو به انکار وامی داره، یه وقت ما رو به اقرار وامی داره. گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر عاد همچون اجدها. قصه عاد و پیامبرشون رو بارها شنیده ایم. قومی بودند در جنوب عربستان در یمن که پیامبری داشتند و به پیامبرشون ایمان نیاوردند و ظاهراً به نفرین پیامبر سرسری طوفانی اونها رو فرا گرفت. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فترى القوم فیها صرعا کانهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى منهم من باقیه. اونجا در قرآن هست که سرسری خداوند بر آنها فرستاد. همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر عاد همچون اژدها. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گاهی باد به صورت نسیم خوشی میوزد که بوی صلح میدهد، بوی امان میدهد، لطافت با خودش میآورد، گلستانها و بوستانها رو بارور میکند. گاهی باد این چنین است، گاهی باد اون چنان است و هر دوتای این نحوه وزش در تسخیر معنای باد یا عقلی یا فرشته‌ای که بر باد موکل است هستند. گفت المعنا هو الله شیخ دین بحر معنی های رب العالمین. چه تعریفی میکنه مولانا از شمس تبریزی؟ میگه او دریای معناهای الهی بود. بحر، این بحر معنی های رب العالمین توصیف شیخ دین است. شیخ دین گفت المعنا هو الله، خدا معناست و معنا خداست، یعنی معنای معناها خداست، فاعل همه فاعلها خداست. حتی این معنا قوی تر است از مفهوم علت، از مفهوم نفس، از مفهوم فاعل، از اینا هم خیلی قوی تر. اصلا گویی که تمام این جهان یک متن مکتوب است، معناش خداونده. همون که ما از بابا طاهر شنیدیم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. هر جمله از این کتاب رو که من معنا میکنم معناش تویی، معنای دیگری نمیده. به عمقش، به مغزش، به لایه های زیرینش که میرم به تو میرسم. خیلی این تعبیر لطیف است. گفت المعنا هو الله شیخ دین، یعنی در واقع شمس تبریز گفت بروید معنای عالم رو پیدا کنید، اما در این معناهای آغازین و سطحی نمانید، عمیقتر و عمیقتر برید. گویی که به تأویل عالم می روید، در بن همه این معناها خدا رو پیدا می کنید که معنا بخش به همه این هاست، روح بخش به همه این هاست. خب این شیخ دین کیه که گفتم بعدها معلوم شد که جناب شمس الدین تبریزی است. مولانا اوصافی درباره او داره بارها و بارها اینجا و اونجا، ولی به نظر من این وصف که در اینجا شما از او میبینید قوی ترین وصفی است که از او گفته شده است. بحر معنی های رب العالمین، دریای اسرار الهی بود، بحر معانی خدا بود. این دریای اسرار خدا حالا چه ها به مولانا آموخته بود که او رو بحر معنی های رب العالمین میخواند و گزاف هم نمیگفت دیگه خدا میداند و خود اونها. دنبالش جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در اون بحر روان، همه طبقات، اطباق طبقه های آسمان و زمین، تمام افلاک، تمام کهکشان ها مثل خاشاکی روی اون دریای معنا نشستند. اون دریای معنا که خدا باشه، اینا یه خاشاکی، یک پوسته نازکند روی اون دریا. حمله ها و رقص خاشاک اندر آب هم ز آب آمد به وقت اضطراب. اضطراب اینه تکان خوردن، وقتی که آب تکان میخوره این خاشاک ها هم تکان میخورن. تکان خوردنشون و حرکتشون از خودشون نیست، از حرکت آب است. ولی شما گویی گاهی به دلیل اینکه آب زیر کفا هست یا خاشاک بلند است و شما آب رو نمیبینید، فکر میکنید اینا خودشون میجنبن، در حالی که جنبششون از جنبش آب است. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا، سوی ساحل افکند خاشاک را. چون کشد از ساحلش بر موجگاه، اون کند با او که سرسر با گیا. میگوید که اگر خداوند، اگر دریا بخواهد که این خاشاک نجنبد و ساکن و بی حرکت بمانه، به ساحل پرتابش میکنه. اگر بخواد بجنبه، دوباره از ساحل در کام میکشه او رو و میاد روی آب دریا، و آنگاه آب دریا با او چنان میکند که طوفان با او، یعنی چنان او رو به جنبش و تکان با میدارد. باری این حدیث آخر ندارد، بازران جانب هاروت و ماروت جوان. باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت، نکال یعنی عذاب، و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل، که گفته این بابل رو با بابل خودمون و بابل سر اشتباه نکنید، اون اصلا یک کلمه ابریس و چنانی که گفتم به معنای باب الله هست. چون گناه و فسق خلقان جهان، می شدی بر هر دو روشن آن زمان. دست خاییدن گرفتندی ز خشم، انگشتشون رو می گزیدن، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. گفتن عجب اینا گناهکارن، چه موجودات فاسد و عاصی هستن. در روایات داریم که آدمی وقتی کس دیگری رو به خاطر گناهی و عیبی ملامت میکنه، عاقبت خودش مبتلای به اون میشه. ما دیدید در فارسی میگیم من نکن، درستش من آی نکن، یعنی یک کاری نکن که به سر خودت بیاد. من آی به سر من بیاید، وقتی که سرکوفت میزنم به دیگری که تو چرا چنینی. حتی این رو به صورت یک روایتی هم از پیامبر نقل کردن، من خب به صحت و اعتبار این روایات اطمینان ندارم، اما هرچه که هست اخلاقا مضمون نیکویی داره و باید متوجه و متفتن بود که سرزنش کردن دیگران، اونم سرزنش از سر غرور که ببین من مبرا هستم، ببین من پاکیزه ام، ببین من گرفتار نشدم، تو گرفتاری. در نهج البلاغه یک تعبیراتی داره مولا علی که انما ینبغی لأهل العصمه والمرحمه، میگه شایسته است کسانی که محفوظ مانده اند. خیلی تعبیر نیکویی است، محفوظ مانده اند یعنی گرفتار نشدن، در دام نیفتادن، که به گناهکاران با چشم ترحم نظر کنند، اونا رو بیمار بدانند. درست مثل یک کسی که بیمار نیست، حالا از قضا تندرست است، نیرومند است، بنیه قوی خدا به او داده، نباید به ضعیفان، به گرفتاران، به بیماران از موضع بالا نگاه کنه، بدتر از او سرکوفت بزنه و به خود ببالد که ببین من چنینم و تو بدبختی و افتاده ای و دست و پا شکسته ای و بیماری و سل داری و سرطان داری و میدونی چقدر ضد اخلاقی است این رفتار. عیناً با کسانی که صفات بدی روحی دارن، اونا نوعی بیماری دیگه، البته باید علاجشون کرد، البته تحسین نمیشه کرد، اما سرزنش و ملامت، این رو بهش میگن که این به اصطلاح این تیر کمانه میکنه، بعد به خود آدمی میخوره. دست خاییدن گرفتندی ز خشم، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. خیش در آینه دیدن زشت مرد، رو بگردانید از این و از آن و خشم کرد. قصه مشهوریست هممون میدونیم، خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. همیت دین خواند او آن کبر را ننگرد در خیش نفس گبر را. همیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهانی اخضر است. میگه آدم خیشبین در کیمیای سعادت هم غزالی این گونه افراد رو خیلی ملامت میکنه، صوفیانی رو که میگه اینها چند رکعت که نماز که خوندن به خود قره شدن، همه رو بدکار و تبهکار و گناهکار میدونن و به چشم تخفیف و تحقیر به اونها مینگرند. اینها رو پند میدهد که این گونه نگاه نکنن. عبوسی که در چهره پاره از این زاهدان هست به همین سبب است، یعنی مثل اینکه از دیدن هر آدمی که مثل خودشون نیست روی در هم میکشند، ترش رویی میکنند. این ترشی همون چیزی است که حافظ اصلا نمیپسندد و لبه تیز حمله های خودشون رو متوجه اونها میکنه. مولانا میگه که بعضی ها این سرکوفتا و سرزنش ها رو میزنند و روترشی ها رو میکنن، اسمش رو هم غیرت دینی میگذارند، میگن از سر همیت دینی است. اگه خیلی غیرت دینی داری به خودت برس، به خودت نگاه کن، با خودت ترش رویی کن. چرا با خلق خدا میکنی؟ همیت دین خاندو آن کبر را، ننگرد در خیش نفس گبر را. همیت دین را نشانی دیگر است. غیرت دینی علامتهای دیگری داره. اون آتشی است که ظاهر آتشه اما جهانی رو گلستان میکنه، که از آن آتش جهانی اخضر است. اخضر یعنی سبز. دنباله داستان هاروت و ماروت. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مقفل منگرید. گفت اگر شما روشنید خودتون و روشنگرید، روشنگر از تعبیرات مولانایی است که در ابتدای دفتر اول هم دیدیم. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مقفل منگرید. مقفل یعنی قافلانه و قفلت زده در سیاهکاران. سیاهکار به معنای تباهکار و گناهکاره و علل خصوص به معنای ریاکار. علل خصوص به معنای ریاکار. در بوستان سعدی داریم سیاهکاری از نردبانی فتاد. من اون موقع که دنبال شرح و تفسیر بوستان بودم فکر میکردم این سیاهکار به معنای گناهکار و معنای تبهکاره، ولی بعد جستجو کردم دیدم خصوصا به ریاکاران اطلاق میشود. اونجا قصه زیبایی داره دیگه سعدی، که برای اینکه خاطرتون خوش بشه میخوانم برای اینهایی که نشنیدن. سیاهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در زمان جان بداد. اما بلافاصله و جا به جا مرد. از پشت لابد افتاده بود و این پس کله به زمین سخت خورده بود و جان داد. پسر چند روزی گرستن گرفت، سپس با حریفان نشستن گرفت. پسرش مدتی عزاداری کرد و بعدم رفت سراغ زندگی و نشست و برخاست با جوانانی مثل خودش و عیش و عشرت کردن. مدت‌ها گذشت که یک شب پدرش رو در خواب دید. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. پدرش در خواب دید و فهمید و دانست که پدرش مرده. گفت بابا جون برای ما از اون طرف تعریف کن که تو چه مراحلی رو سپری کردی، چه سوالاتی، چه بازجویی هایی کردن، چی شد، چه بر سر تو آمد. بگفت ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. گفت هیچ مراحلی رو من طی نکردم، راست رفتم تای جهنم. و این مال کسی است که ریاکار است، یعنی مطابق نظر سعدی نه هر گناهکاری. گناهکاران دیگر ممکنه نگه دارن اینجا اونجا سوال و جواب کنن، گاهی ببخشنشون، ولی مثل ریاکاران چون شرک می‌ورزن، دیگری رو شریک در عبادت و پرستش خدا میکنن، گویی که دیر اونها رو بخشش میدهن. باری گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مقفل منگرید. شکر گویید ای سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاک ران. به جای او شکر بگید، بگید ما از شهوت و از چاک ران، یعنی همون موضع آلات تناسلی، از اینها رهایی پیدا کردیم، اسیر شهوات نیستیم. گر از آن معنی نهم بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. اگر من از اون معنی، یعنی از اون ذاتی که به آدمیان دادم، اگر اون رو هم به شما بدم، یعنی شهوت و غضب رو هم در شما بنهم، شما ملکید، شما شهوت و غضب ندارید، اگر اون احوال بشری رو به شما هم ببخشم، مر شما را بیش نپذیرد سما، آسمان دیگه شما رو نخواهد پذیرفت، یعنی بیرونتون میکنم، اخراجتون میکنم. عصمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس عصمت و حفظ من است. این محفوظ ماندن شما پرتوی از حفاظت من است، من شما رو محفوظ داشتم. آن ز من بینید نز خود، هین و هین تا نچربد بر شما دیو لعین. همیشه این رو، این عصمت رو، این محفوظیت رو که دارید از من ببینید، بگید نعمت الهی است تا مثل شیطان لعین، دیو لعین نشوید. یا آنچنان که کاتب وحی رسول، دید حکمت در خود و نور اصول. اون کاتب عبدالله ابن ابی سرح که یادش رو کردیم، او هم پس از مدتی گفت خب منم مثل که پیغمبرم، به منم وحی میشه، منم میتونم یه عباراتی مثل قرآن تلفیق کنم و بگویم. خیش را هم صوت مرغان خدا میشه مرد، اون بود سفیری چون صدا. میگفت منم میتونم مثل مرغان خدا صدا بده، ولی نه، این بازگشت سفیر مرغان بود. همونطوری که در کوه وقتی که شما صدایی میزنی باز میگردد، صدا صدای بازگشتی است. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. فرض کنیم شما بتونی مثل مرغی سوت بزنی، سفیری بزنی، نغمه‌ای، ولی تو که مرغ نیستی و تسبیح خوان نیستی، اون نیست. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی. آفرین آفرین. ببینید این همون بحثیست که ما در علوم انسانی هم داریم، که علوم انسانی معنیگرا و علوم انسانی بر قیاس علوم طبیعی. بر قیاس علوم طبیعی وقتی که شما علم انسانی بسازید، میشود همین که گویی که بلبلی داره نغمه میسراید بر روی گلی. خب این ظواهر رو میبینید و اگر هم استقرا باشه موارد مختلف و متعدد رو میبینید و جمع‌بندی میکنید و خیال خودتون قانونی میسازید. اما اگر در عالم انسانی و حتی عالم حیوانی قائل باشیم که پشت سر این ظاهر یک باطن است، به قول مولانا این بلبل یه حالی داره با این گل، یه معاشقه‌ای داره میکنه با این گل، این غیر از این فقط یه صدای ساده است که یک دسته موج‌های در حواس که فیزیک میتونه اینها رو با مثلا منحنی های سینوسی نشون بده، این غیر از اونه. این معاشقه و مغازلهی که بلبل با گل میکنه، این معنای این حرکت است و این صدا از سر اون عشق برمیخیزه. حالا این در عالم انسانی خیلی نمودارتر و مهمتر است، به طوری که جامعه رو نمیتوان بر قیاس طبیعت مطالعه کرد. جامعه در مطالعه جامعه و جامعه شناسی معناگرا داشت و این همون چیزیست که در تاریخ جامعه شناسی متأخر از جامعه شناسی طبیعتگرا پیدا شد. یعنی گفتن که فعل آدمی معنی داره، نیت داره، ماوراء داره، اعتبار داره، فرض داره، مجاز داره، دروغ داره، همه اینها رو داره، ولی در فعل طبیعت نه دروغ هست، نه مجاز هست، نه اعتبار هست، نه فرض کردن هست، نه معنا، نه نیت، هیچ کدوم. اینا رو مثل هم دیدن و مثل هم انگاشتن موجب خطاها و مغالطات فراوان عظیمی است که انصافا نکته سنجی های بسیار خوبی در این زمینه شده است. این فشتن به اصطلاح سوسیولوژی، یعنی فشتهن، تعبیر آلمانی فشتهن، این فهمیدن. جامعه شناسی تفهمی به اون میگن. تفهمی یعنی همین که بریم به باطن و به نیت عمل و به فاعل یا فاعلان اجتماعی و فقط ظواهر امور رو نبینید، چون در طبیعت باطنی نیست، اما در عالم انسانی و عالم حیوانی چرا؟ مولانا میگوید که گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی. من یه وقتا در یادم قم زیاد میرفتم، درس میدادم به تعدادی از طلاب، هر هفته پنجشنبه ها میرفتم. خب از این جاده قدیم یا جدید قم میرفتیم و در کنار جاده تیرهای برق بود و بر روی اونها سیمهای تلگراف به صورت‌های قدیمی، امروز احتمالاً خیلی از اینها عوض شده. من نگاهم که به اینا می‌دوختم به فکر فرو می‌رفتم، می‌گفتم الان این سیم‌های برق، این سیم‌های تلگرام، تلگراف حاوی چه پیام‌هایی است، چه پیام‌های تلفنی با خودشون می‌برند، چه پیام‌های تلگرافی با خودشون می‌برند. منی که از بیرون نگاه می‌کنم حد اکثر یه سیمی می‌بینم یا بر اثر حرکت الکتریسته یه اندک گرمایی داری تولید میشه. ممکنه یه دتکتورهای سنسورهایی هم بذاریم و ببینیم که مثلا چه امواجی در این سیم ها عبور میکنه. ولی منی که اینجوری نگاه میکنم کجا میتونم دریابم که الان از طریق این سیم یه عاشقی داره به یه معشوقی پیام میفرسته، یه دردمندی داره تسلیت یک تسلی گویی رو داره میگیره و میپذیره، یک برادری با برادر خودش داره صحبت میکنه، یک کسی داره دل کسی رو میرنجانه، همه اینا از طریق این سیم میره. اما فیزیک کجا اینا رو میبینه؟ شیمی کجا اینا رو میبینه؟ حتی دیتا ساینس اینا رو چگونه درک میکنه وقتی که از این طریق این پیامهای عاشقانه مبادله میشود؟ عالم انسانی این چنینه، معنی داره، تو داره، فقط بیرون نیست و این تو بر توست به تعداد لایه هایی که وجود آدمی و روح آدمی داره. گر بیاموزی صفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی، چه حالی داره با گل، چه عشقی عشق بازی با او میکنه، ور بدانی باشد آن هم از گمان. آفرین بر تو مولانا. چون زلب جنبان گمانهای کران. حتی اگرم حدس بزنی فقط حدس میزنی. ببینید ما به عالم حیوان، گیاهان که هیچ، به عالم حیوانات واقعا از طریق قیاس به نفس میتوانیم چیزی بدانیم و بفهمیم. همیشه مثلا کاری میکنن، من همین امروز این قازها و اردک هایی که صداشون اینجا همواره به صورت نغمه سرایان دائمی و سمفونی همراه با سخنان ما میاد و دوستان میشنون، امروز تا واقعا نگاهشون میکردم از پنجره، دو تا از اینا چنان با هم گلاویز شده بودن و چنان منقارهاشون رو در هم برده بودن و به شدت بالهاشون رو بر هم میکوبیدن که میتوانست ده ها مستعد ده ها تفسیر بود. اینا چی کار میکنن؟ جنگ میکنن؟ معاشقه میکنن؟ بر سر طعمه با هم گلاویز شده هن. پیام دیگری رو به خود یا به دیگران میدن؟ نمیدونم من. هر کدوم اینا رو که ما بگیم از قیاس با نفسه. وقتی ما دو نفر آدم رو میبینیم که با هم گلاویز شدن، میگیم خب لابد دشمنی دارن، نزاع دارن. آیا حیوانات اینطوری هن؟ نیستن. خب ما وقتی که نسبت شعور به حیوانات میدیم، نسبت جان به حیوانات میدیم و بعد نسبت رحم و محبت و مهر مادری به حیوانات میدیم، همه اینها رو با خودمون قیاس میکنیم. واقعا ما نمیدونیم توی کله او، توی نفس او، اگه نفسی داشته باشن چه میگذرد. یک حجاب حاجبی بین ما و اونها حائل است و ما فقط یه حدسی میزنیم که چه اتفاقی میفته. من نمیدونم در آینده آیا این حجاب برداشته میشود یا برداشته نمیشود. گمان من این است که برداشتنی نیست. باری ور بدانی باشد اون هم از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران. اینجا مولانا برای ما میگوید که مواجهه ما با عالم طبیعت و با عالم حیوانات مثل مواجهه کر و بیمار است. یعنی اون یک چیزی میگه و این یک چیز دیگری میشنوه یا یک تفسیر دیگری میکنه و به جای اینکه پاسخ او با اسه دلداری بیمار بشه، نتیجه عکس میده. این قصه رو هم بخوانیم، قصه ساده است و سخن رو به پایان ببریم. به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش. آن کری را گفت افسون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای. افسون مایه این مرد با کمالی، مایه داری، گفت همسایت بیماره. گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفت آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت اونجا، نیست بود. گفت من که گوشم کر ناشنواست، اونم که الان مریضه و آوازشم که ضعیفه، صداشم ضعیفه، من هیچی نمیفهمم او چه میگه، ولی بود یعنی چاره، نیست بود، چاره ای نیست، ما در فارسی میگیم لابد یعنی ناچار. لیک باید رفت اونجا، نیست بود. چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را همز خد. چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. قیاس میکرد دیگه، میگفت بالاخره احوال پرسی که میکنن عادتا این چنینه دیگه، طرف نمیگه که خیلی حالم بده، یعنی الحمدلله بهترم. او بخواهد گفت نیکم یا خوشم، من بگویم شکر، منم میگم خدا رو شکر. بعد میگم چه خوردی ابا، یعنی غذا. او بگوید شربتی یا ماشبا، میگه شربتی خوردم یا آش ماش خوردم. من بگویم صحه نوشد، میگم خوبه نوش جانه. بعد میگویم کیست آن از طبیبان پیش تو، گوید فلان. میگم دکترت که لابد اسمی کسی رو میاره. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شود کارت نکو. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا. خوش قدمه، بر سر هر مریضی که رفته اون مریض خوب شده، خلاصی یافته. این جوابات قیاسی راست کرد، یعنی درست کرد پیش خودش. پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. نیک مرد بود، نیتش هم خوب بود، اما این قیاس کردنهاش خطرناک و باطل بود. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. خب همین دیگه، اون بیچاره از بس رنج می برد نگفت الحمدلله قدری بهترم، گفت دارم میمیرم. اینم با خودش گفته بود هر جوابی داد برای من میگم شکر. شد از این جواب رنجور پر آزار و نکر. نکر همون ریشه انکار است، یعنی خیلی متعرض شد و رنجید. این چه شکر است؟ او مگر ماما بد است؟ کر قیاسی کرد و آن کج آمد است. بعد از آن گفتش، یعنی اون کر گفت، چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد. افزون گشت قهر. عجب هم خوب مولانا تصویر کرده این رو، این اکسچنج و این دیالوگ بین اینها رو. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چاره پیش تو. گفت ازرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شو. دیگه اینجا لج مریض در اومده بود. گفت دکتر دیگه گفت ازرائیل برو گم شو، دیگه نمیخوام از من عیادت کنی. اونم گفت قدمش مبارک. کر برون آمد به گفت، یعنی با این گفته هایی که گفته بود، کر برون آمد به گفت و شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. خوب شد. او این رو میگفت، ولی رنجور چی میگفت؟ گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. خاطر رنجور جویان شد سقط، یعنی این بیمار دنبال یه دشنامی میگشت. سقط یعنی دشنام. خاطر رنجور، خاطر اون بیمار جویان شد، یعنی می جست. به دنبال چی می گشت؟ به دنبال سقط، یه دشنامی تا که پیغامش کند از هر نمد، تا اون فحشا رو برای او بفرسته. و مثل کسی که خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. کزم قیز است این، کزم قیزین است آن را قیمه کن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. میگوید که وقتی که از کسی رنجیدی و به قول مولانا دنبال فحشای آبدار میگشتی که روانه او بکنی، کزم قیز کن، قیزت رو فرو خور، این مزه شیرینی خواهد داشت. در نهج البلاغه داریم شیرین ترین لقمه ای که کسی میخورد کزم قیز است، یعنی وقتی که قیز خودش رو فرو میخورد. بعد از او خواهد دید که چه مزه ای داشته. هنگام خوردن تلخه ولی بعدا شیرین میشه. صبر تلخ است ولی که بر شیرین دارد. چون نبودش صبر میپیچید او، کین سگ زن روسپی هیز کو. حالا ببینید با خودش این فحشار میاد. تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، کان زمان شیر زمیرم خفته بود. اون موقع خوب حالی نبود، حالیم نبود و قدری در حالت استراحت و بیحالی بودم، ولی حالا جان گرفتم و می توانم به او چند تا فحش بدم و چند تا مشت بزنم. چون عیادت بحر دل آرامی است، این عیادت نیست، دشمن کامی است. تا ببیند دشمن خود را نزار، تا بگیرد خاطر زشتش قرار. نتیجه هم که مولانا از داستان میگیره اینه، میگه خیلی ها خیال میکنن طاعت میکنن ولی دارن معصیت میکنن. مواظب باش به صورت و با قیاسات خود طاعت میکنی اما به حقیقت معصیت میکنی. بس کسان که ایشان ز طاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند. خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس کدر کن را تو پنداری صفی. همچون کر کو همی پنداشته است، کو نکویی کرد و آن برعکس جست. او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام. بهر خود او آتشی افروخته است در دل رنجور، خود را سوخته است. فاتقوا النار التي اوقدتمو انکم فی المعصیه ازددتمو. خوب است که همینجا بایستین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاطرتون خوش باد و عیدتون مجددا مبارک باد.